بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب موضوع بحث ما راه های سعادت بود که عرض کردیم که معیار کلیش تقوا هست، چنان که تو سوره طلاق آیه 2 و 3 قرآن بیان کرده است: من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا پیشه بکند از همه بنبست ها در میاد، اون چیزایی که خوشش هم نمیاد بدش میاد تو زندگی، گرفتاری ها و اینها، خدا از این حالت درش میاره به سمت اون چیزی که دوستش داره. بعد عرض کردیم که این تقوا به چه چیزهایی محقق میشه، یا برترین مصداق هاش رو خواستیم عرض بکنیم. اولین مصداق تقوا رو عرض کردیم که انفاق کردن است و زندگی اکتفا کردن به حد کفاف. دومین مورد از مصداق تقوا که جز برترین مصداق های تقوا و واجبترین واجب بود بعد از توحید و بزرگترین گناه بعد از شرک بود، بر به والدین بود، احسان به والدین بود. سومین مورد حق پذیری، حق گویی، عمل به حق. یعنی ما برترین مصداقهای تقوا رو می‌خواستیم بیان بکنیم. پیغمبر فرمودن اتق الناس من قال الحق فی ما له و علی. اینم باز مثل موسی و جنب و هل اتقا، برترین مصداق تقوا اینجا هم باز هست. اتق الناس من قال الحق فی ما له و علی. پیغمبر فرمودن با تقوا ترین مردم کسی است که حق رو بگه، چه به نفعش باشه چه به ضررش. مصداق تقوا من یتق الله یجعل له مخرجا. اگرچه خیلی سخته و تقریبا خلاصه ادیان و شرایع. از امام سجاد پرسیدن از جمیع شرایع دین چیه؟ امام فرمودن قول الحق. وفای به عهد و حکم به عدل هم است، اون حکم به عدل هم باز عمل به حقه. قول الحق و الحکم بالعدل و الوفاء بالعهد. این خلاصه جمیع ادیانه. این همه دین ها رو بخوای شما خلاصه بکنی میشه قول حق. قول حق فقط البته بحث گفتار حق نیست. پس یکی از برترین مصداق های تقوا میشه گفتار حق. حالا طبیعی گفتار حق قبلش پذیرش حق است قلبن، یعنی حق رو بپذیری. لذا ما میگیم خدا دنبال بهانه است که انسان را به بهشت ببرد. چرا؟ تو حق رو بپذیر. عمل کردن سخته، پذیرفتن که دیگه سخت نیست. بپذیر خدایی هست، دنبال بهونه نگرد هی انکار بکنی خدا رو. بپذیر، ساده هم میتونی بپذیر خدایی هست، اگه حق بپذیر ضررم نمی کنی. اگه پیغمبر حق دین اسلام رو بپذیر ساده هم هستین. اگه حضرت علی علیه السلام حق هست بپذیر، اینجاش سختی نداره. کسی حضرت علی علیه السلام رو بپذیرد حقانیتش رو، یک سوم ایمانش کامل میشه. کسی زبانن از حضرت علی علیه السلام دفاع بکنه، یک سوم ایمانش کامل میشه، دو سوم ایمان کامل میشه با پذیرش حق، یعنی پذیرش حق و گفتار حق نسبت به حضرت علی علیه السلام. و عمل هم اگر بکنی یک سوم دیگهش کامل میشه. پس پذیرش حق، مرحله بعد گفتار حق، حق رو بگه. حالا بله تو اعتقادات حضرت علی علیه السلام تو امور دیگه خوب فرق داره. رفتار حق، عمل به حق انسان بکنه و بعد یه پله هم بره بالاتر، حق رو واقعا تو همه اینها دوست داشته باشه. یعنی یه جا هست ما حق رو پذیرفتیم، حق رو هم میگیم، عمل به حق هم میکنیم. یعنی من رفتم حق یکی رو خوردم مثلا فرزند، یا الان نمیدونستم خوردم یا نه، میریم دادگاه، دادگاه حق رو میده به اون طرف، من ناراحت میشم، سختم میشه. یا با رفیقم بحث میکنیم، میبینم رفیق من حرف من بعدم میفهمم غلطه، هم بحث من حرفش درسته. اینجا ممکنه حتی من حق رو بپذیرم ولی دوست نداشته باشم اینجا حق رو. یه مرحله بالاترش دوستدار حق انسان بشه، حق رو دوست داشته باشه. و لازمه همه اینها پذیرش حق، گفتار حق، رفتار حق، دوستار حق بودن، لازمه همه اینها شناخت حق هست. لذا شما حتی ائمه رو هم میخوای بشناسی باید حق رو بشناسی. لذا وقتی بنده خدای شک داشت که حق با حضرت علی علیه السلام است یا با خوارج، حضرت علی علیه السلام فرمودن اعرف الحق تعرف اهله، حق رو اول بشناس اون وقت اهلش رو خواهی شناخت. که با این تعبیرام این بحث حق گویی و اینا با این تعبیرام به کار رفته. اتق الناس، اقرب الناس الی الله، احب الناس، خیر الناس، افضل الناس، همه اینا تو روایت به کار برده شده و قشنگه. بعضی وقت انسان حق رو تشخیص نمیده، پذیرش حق میگیم باید شما ابتدا حق رو تشخیص بدی، طرف اصلا حق رو تشخیص نمیده، اشتباه هم میکنه تو مصداق. مثلا طرف به خود من پیام داده میگه من خواستگارهای زیادی داشتم ولی اونا هیچ کدوم معیار منو نداشتن. معیاری که من داشتم، یکی دو تا ده تا خواستگار اومده معیاری که من میخواستم نداشتن، یک نفر اومده فقط یکی بود معیار من رو داشت ولی اون منو انتخاب نکرد. یعنی خیلی اومدن خواستگاری من اونا رو انتخاب نکردم، معیارای منو نداشتن، یکی اومد خواستگاری من انتخابش کردم، معیارای من رو داشتن ولی اون منو انتخاب نکرد. بعد ادامش این بود حرفش، چرا خدا کاری نکرد اون پسر منو انتخاب کنه؟ این مشخص هنوز حق رو تشخیص نداده و تسلیم حقم نیست فعلا. اون موقع که دیگران میان خواستگاری میگه خب اونا معیار منو نداشتن، که اندم معیار منم، اونا معیار منو ندن پس برن کنار. خب اینجا شما انتخاب نکردی، خب حالا یکی میاد معیارای منو داره، یعنی من دوستش دارم، بعد میگه خدای باید یه کاری بکنی منو بخواد، یعنی من که اینو میخوام پس باید اونم منو بخواد. نخواست گلگی میکنیم. خب چرا ده نفر اومدن خواستگاری و معیارای شما رو نداشتن، اون وقت نگفتی خدایا یه کاری بکن محبت اینا تو دل من بشینه من با این ازدواج کنم؟ چرا اونجا دعا نمیکنی؟ میشه معیار منم دیگه. این مشخص هنوز حق رو نپذیرفته و مشکلاتی هم درست میشه یه کسی حق رو نپذیره. حالا من ریزکاری های اینا میگم چجور دخالت داره. اصلا تسلیم حق شدن سخته. پیغمبر فرمودن یا ابا ذر الحق ثقیل مر و الباطل خفیف حلو. ای ابا ذر، حق سنگین و تلخه، پذیرش حق، و باطل سبک و شیرینه. لذا باطل انسان راحت میتونه بپذیره ولی حق رو واقعا مشکله. لذا یکی از برترین مصداق‌های مکارم اخلاق هم است. باز مکرمت‌های اخلاقی فقط غیبت و تهمت و اینا نیست، یکی از مصداق‌های مکرمت اخلاقی مکارم اخلاق انفاق بود و یکی از اینها انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یکی از مصداق‌هاش قول حق است که عبارت من قبلا خونده بودم. به امام صادق علیه السلام عرض کرد اخبرنی به مکارم الاخلاق، امام چند تا رو ذکر کردن، یکیش اینه و قول الحق ولو علی نفسک، حق رو بگی ولو به ضررت باشه. اینو من اشاره کردم دیگه قبلا، اینا عنواناشو گفتم. مثلا همین بحث قول حق رو حضرت علی علیه السلام نامی به یکی از اصحابش می نویسه، میگه فإن خیر الناس عند الله، میشمار یکی میگه اقولهم بالحق ولو کان مرا، اونی که حق رو بهتر میگه ولو حق تلخه گفتنش اقرار بهش بونه میپذیره، این بهترین مردم است، این برترین مصداق مکارم اخلاق هم میشه. حضرت علی علیه السلام باز فرمودن ان افضل الناس عند الله من کان العمل بالحق احب الی، برترین مردم کسی که عمل کردن به حق براش محبوب تر باشه. که اینو میگم مال من میگم چجوری از کجاها باید اینو شروع بکنیم. بله، و اگه حق رو هم ما نپذیریم، مال من مصداقاشو میگم چجوری واقعا مخالف حق میشه، اگه حق رو هم ما نپذیریم عزیزم باشی ذلیل خواهی شد. یعنی یکی از آثار پذیرش حق و ترک حقه. حق رو اگر پذیرفتی خداوند عزیزت میکنه. حق رو اگر ترک کردی ذلیل میشی. ممکنه اون مصداق اول انسان مراعات کرده باشه، یعنی انفاق بکنه، انسان ساده زیست باشه، ولی میخوای ببینی ساده زیستیش واقعیه یا نه، برای خداست یا نه، ببین آیا حق رو میپذیره یا تکبر نسبت به حق داره. این اونم کمک میکنه، چون اون واقعی باشه انسان رو تسلیم حق میکنه، ولی اون اگر واقعی نباشه اون وقت راحت حق رو ترک میکنه. اون وقت هیچ پادشاهی، وزیری، رئیس جمهوری، وکیل حق رو ترک نمیکنه الا اینکه ذلیل میشه. ائمه فرمودن ما ترک الحق عزیز الا ذله، هیچ عزیزی با قدرتی با عظمتی حق رو ترک نکرد الا اینکه ذلیل شد. ما هم الان میبینیم تو جامعه خودمون بعضی وقت حق رو ترک میکنن، مخالفت با حق میکنن، بعد باید دنبال بست نشینی باشن بعضیا. ولا اخذ بهی ذلیل الا عزه، و هیچ ذلیلی حق رو اخذ نکرد، به حق عمل نکرد الا اینکه عزیز شد. من الان مثال بزنم، مثال ببینید چجوری حق ترک میشه تو جاهای مختلف. بنده خداییه میاد تو سال 73 بیان میکنه، میگه برای مرجع، برای ولی فقیه شدن اعلمیت فقهی شرط است. یعنی کسی ولی فقیه هست که علم فقهی باشد، از جهت فقه اعلم نباشه اصلا نباید رهبر بشه. خب همین آقا تو یه زمان دیگه‌ای 10 سال قبل میان این آقایی که وقتی مثلا میخوان قائم مقامش بکنن، این آقا حضرت امام که رهبر هستن، استاد این آقا هستن، حضرت امام هستن، همتراز حضرت امام آیت الله عراقی هست، آیت الله مرعشی نجفی هست، آیت الله گلپایگانی هست، آیت الله خویی هست و علمای دیگه هستن همتراز امام. اینا مرجع هم هستن، رساله هم دارن. خب این آقا قائم مقامی رو میپذیره، یعنی اعلمیت فقهی برای رهبری شرط نیست. اگر اعلمیت فقهی شرط است، خب اینا اعلمن، همتراز امامن، آیت الله عراقی، آیت الله مرعشی، آیت الله گلپایگانی استاد شما هستن. اگه اعلمیت فقهی شرطه، خب اینا باید قائم مقام رهبری بشن، شما چرا قائم مقام میشی؟ اگر شرط نیست اینجا، چرا بعدن شرط میشه؟ یعنی اون موقع که اینا هستن من قائم مقام میخوام بشم، اعلمیت فقهی شرط نیست، ولی اگه از من گرفته شد اعلمیت فقهی شرط میشود. یعنی اعلمیت فقهی شرطه و شما یه مقام مزم رهبری اعلم فقهی نیستی، پس رهبر نیستی. این میشه تسلیم حق نشدن، یک بام و دو هوا. یعنی اگه واقعا هم به این نتیجه رسیده اعلمیت فقهی شرط نیست، اینجا جا نداره بیانش بکنه، چون متهم از خودش، تسلیم حق شدن ایناستا. علامه هلی فتواشون این بودش که آقا اگر مثلا سگی افتاد تو چاه و سگ تو این چاه مرد، باید این چاه رو پرش کنی، دیگه نمیشه ازش استفاده بکنی. خب فتوای این عالم، یه عدی هم چاهاشون رو پر کردن، بعد فتواش عوض شد، دید بله تو روایت داره لأن له ماده، آقا آب چاه اون حیوان نجس رو درش بیاری، یه مقداری مثلا آب ازش بکشی، چند دلو ازش آب بکشی، این آب دیگه پاکه. چرا؟ لأن له ماده، هی ازش آب میاد بیرون، منبع داره ازش میاد بیرون دیگه، از آب چاه آب بکشی آب میاد. این رو فتواشون عوض شد. بعد اتفاقا که فتواشون عوض شد، هنوز شویی هم پیدا نکرد بین مردم، فتواش عوض شد، اتفاقا یه حیوانی افتاد تو چاه خونی خودش، خب چیکار بکنه؟ اینجا ما میگیم خودتو در معرض تهمت نباید قرار بدی، حق اقتضا میکنه اینجا چاه خودتو پر کنی، بگی آی مردم منم چاه خونم پر کردم ولی فتوای من عوض شده ها. ولی حالا اگه اینجا شما بگی آی مردم ببین من دیروز فتوام عوض شده، الان سگ افتاده تو چاه خونه من، من دیگه چاه خونم رو پرش نمی کنم، چرا فتوای من عوض شده؟ مردم از علامه هلی نخواهند پذیرفت اینا، میگم بیا تا دیروز که سگ تو چاه ما می افتاد میگفت باید پر کنید، حالا به خاطر خودش فتواش رو هم عوض کرد، چون متهمش میکنن. اینجا ما میگیم حق اقتضا میکنه شما چایخونت هم پر کنی تا متهم به هوای نفس نشی. شمایی که قبلا قائم مقام شدی و اعلمیت شرط نمیدونستی، اینجا حق نداری شرط بدونی چون متهم میشی. بین ایناست، طرف میاد تو تلویزیون صراحتا متهم میکنه مثلا فرزندی یکی از بزرگان رو. بله ما هم قبول داریم بعدا دادگاهی هم شد زندان هم رفت، ولی تا معیار ما داریم قوه قضایی است، تا طبق قوه قضایی این آقا زندان نرفته فرزندش، تو حق نداری اسم بریم متهمش کنی. آقا تو تلویزیون اومد اسمم بردم متهمم کردن. وقتی هم بهش میگه خب به چه دلیل تو اینو متهم میکنی؟ میگه من دلیل دارم. بعد معاون اول همین آقا رو دیگران متهم کردن به فساد. این آقا اومد گفتش آقا چرا وقتی تو قوه قضایی ثابت نشده هست آبروی اشخاص رو میبری؟ هنوز که تو قوه قضایی ثابت نشده چرا آبرو میبری؟ خب این شد یک بامود هوا. چجور وقتی شمایی خودت معیاری تو دادگاه ثابت نشده راحت متهم میکنی، میای تو تلویزیون آبروی شخص هم میبری، ولی وقتی به خودت میرسن میگه این آقا که هنوز ثابت نشده. این میشه نپذیرفتن حق. همون آقایی که پسرش رو متهم کردن، اون آقا انتخاباتی که برگزار شده و این آقا بندی خدا نفر اول شده رو میاد میگه تقلب شده. بعد انتخابات بعدی که اونی که اون آقا میخواد رأی آورده میگه دموکراتیک ترین انتخابات. خب جفتش هم که همین دولت انتخابات رو برگزار کرده، چجور یکیش میشه تقلب یکیش میشه دموکراتیک ترین انتخابات؟ اینا میشه یک بامود و هوا، یعنی تسلیم حق نبودن. بالاخره اعلمیت فقهی شرطه یا نه، تقلب شده است یا نه. سخت گفتم، مشکل واقعا است. طرف میاد قبل از انتخابات میگه رهبری جلوی دیکتاتوری رو میگیره، بعد از انتخابات گفتیم حق ثقیله تلخه، بعد از انتخابات دنبال اینه که به هم بریز انتخاباتو، آقا من باید رأی میآوردم. اونجا میگن نظام رو و رهبری رو متهم به دیکتاتوری میکنن. اینا مصداقهای جزئی هم داره ها. ببین بعضی وقتا ببین مثلا اینا خانومی به من بنده خدا زنگ زده، خانومه شوهرش فوت کرده، یک ماه گذشته، دو ماه گذشته، چهار ماه گذشته، شش ماه، هشت ماه، نه ماه از فوت شوهر این بنده خدا گذشته. دیگران اومدن گفتن که خب این دختره رو با این شوهرش که فوت کرده بود، برادرای شوهرش، به برادرای شوهرش گفتن خب این بندی خدا ارثش خب تقسیم بشه دیگه، این ارثش پسر داره، این خانومه شوهرش فوت کرده یه پسر هم داره، حق حقوق مشخص بشه. برادرای شوهر گفتن نه، یعنی چه حق حقوق مشخص بشه؟ خدا یه سال صبر بکنه، هنوز یعنی برادر ما فوت نکرده فوری ارث و میراث باید تقسیم بشه؟ اعتراض کردن. همین آقایون که اعتراض میکردن آقا یعنی چه الان 7-8 ماه 6 ماه مثلا فوری تقسیم ارث مطرح میشه، همین آقایون پدرشون فوت کرد، یعنی برادرشون فوت کرده بود، 6 ماه بعد پدرشون فوت کرد، به 3 ماه نرسید ارث رو تقسیم کردن، ارث باباشون. بالاخره تقسیم ارث خوبه یا نه؟ چجور به شما میرسه 3 ماه؟ آن حق و حقوقه. اینا توجیهاتی ما داره اونجا، اینا حق حقوق مردم بدیم گناه نشه، من اینجا میخورم مثلا حق اون نباشه، توجیه میکنیم فوری میو 3 ماهه ارث تقسیم بشه. ولی به این بندی و خدای خانم بخواد برسه نه، یعنی چی تو صبر بکن فوری میخوای؟ ببین این میشه توجیه کردن حق و باطل. مثل بندی خود اینجاست میگه مال ریزکاریای بندی خدای من اتوبوس سوار شده بودم. اون موقعی که اتوبوسا دولتی بود، یعنی راننده رو حقوقش رو دولت میداد، کاری نداشتی ماشین چقدر درآمد داشته باشه، این اتوبوس حقش از دولت میگرفت. اون موقع که دولتی بود این کاری به درآمد این ماشین نداشت. تو ایستگاه هم تو بعضی وقت نگه نمیداشت، یعنی اگر پیرمردی پیرزنی مثلا دو ایستگاه یکی رد میشد، یعنی دو تا ایستگاه مثلا تو ایستگاه بنده خدا پیرمرد پیرزنی بودن، خود من گفتم این بنده خدا پیرمرد پیرزن اگه نگه دارید، تازه تو حقشون هم بودا. این گفت آقا من تابع قانونم، به من قانون گفته مثلا آقا اینجا دو تا اسکا رو برم بعد نگه دارم، هر اسکا من نگه ندارم، قانون به من گفته، منم وظیفه‌ام قانون مراعات کنم. خب گذشت، اتوبوس ها شد خصوصی، یعنی به مقدار کندن باید درآمد داشته باشه تا حقوق بهش بدن. این آقا وسط راه هم، نه فقط اسکا، وسط راه هم نگه می‌داشت، مسافر سوار می‌کرد وسط راه. من به همین آقا گفتم که خب آقا این تو ایستگاه‌ها باید نگهداری طبق قانونی که خود شما دارید، دیگه نیازی نیست لحظه به لحظه از 100 متر بری یه نگهداری مردم رو سوار بکنی. گفت آقا انصاف شما کجا رفته؟ یعنی شما واقعا راضی هستی این بندهای خود مردم تو سرما و گرما اینجا بمونن؟ خدا اینجا چی میگه؟ بله اینجا چون اینا میخواد پول بگیره، پولش از اینا در میاد، آقا انصاف شما چی گفته؟ آقا یعنی شما راضی هستین مردم اینجا بمونن؟ ولی اون موقعی که پولش از دولت میگیره میگه نه من وظیفه‌ام، این میشه بازی در آوردن، تسلیم حق نشدن. شبیه اینها رو ما باز تو زندگی داریم که حالا من میگم که چقدر از پدر مادرها واقعا تسلیم حق نیستن و حتی خیلی از پدر و مادرهای ما عقل ندارن. ما اگر من الان اینجا بچه من یه لیوانی رو اشتباهی اینجا گذاشت، حواسش نبود، صداش کردن مثلا رفت لیوان آب اینجاست، من از اینجا دارم میرم، پام میخوره به این لیوان، لیوان آب میریزه، فوری میگم چی این لیوان اینجا گذاشته؟ آخه اینجا جای لیوانه؟ چی اینجا لیوانو گذاشته؟ ولی حالا اتفاقا من لیوان اینجا گذاشته بودم بخورم، تلفن زنگ زد یا در خونه رو زدن، من رفتم که درو باز کنم، پسر منم دوید، بچه 3 ساله 4 ساله 5 ساله دوید، اتفاقا پاش خورد به این لیوان، آب ریخت. چی میگیم؟ مگه کوری؟ جمله عوض میشه. یعنی وقتی دیگران بزنن بریزن، مگه کوری؟ تو نمیبینی این لیوان رو اینجا؟ طرف میشه مگه کوری؟ ولی اگر من بریزم دیگه نمیگم مگه من کورم، ببخشید چای تو، ببخش لیوان تو من ریختم، اونجا میگیم کی اینا گذاشت. یعنی همیشه من طلبکارم و همیشه طرف مقابل من بدهکاره. اون لیوانو بزنه بریزه بدهکاره، مگه کوری؟ نمیبینی من لیوانو بزنم تو چرا گذاشتی اینجا؟ یعنی همیشه دیگران متهمن. تو ریز کارا واقعا ما اینا رو مراعات نمی کنیم. رضا ائمم انگشت رو همین گذاشتن، الا احدثکم بمکارم الاخلاق قول حق ولو سخت انصافا. رضا طرف بنده خدا ساعت 11 شب بود این تسلیم حق شدن ها. ممکنه درس اخلاق هم بگیم، ممکنه دکتر باشیم، ممکنه طلبه باشیم، طرف ساعت 11 دی فوتبال بازی میکردن، 11 شب یه جایی ایراد به اونو گرفت، الان وقت فوتبال بازی کردنه، نمیذارید بخوایم، با اینکه میتونست جای خلوتی هم میتونست اون جای دیگه بره بخوابه، الان جای فوتبال بازی کردنه. فردا شب ساعت 12 شب همین آقا شروع کرد فوتبال بازی کردن. از جمله بودم به خودم، من گفتم آقا ما فوتبال بازی میکردیم، این دیروز اعتراض، دیشب اعتراض کرد، الان 12 گفتم حق با شماست، من میرم بهش میگم. رفتم بهشون گفتم آقا شما دیروز اعتراض میکردی، الان خود شما داری فوتبال بازی میکنی. گفت بله واقعیتش همین جوریه، خانواده منم خانم منم همیشه همین درد به من میگیره، همین درد به من میگیره. میگه اون موقعی خودت میخوای تلویزیون ببینی کاری نداری، ما خوابیدیم یا نخوابیدیم 12 شب هم باشه میزنی اخبارتو گوش میدی، چراغم روشنه، تلویزیونم روشنه، ولی ما بخوایم ببینیم میگید خب ببینید نمیگید من خوابیدم، خاموش کنید دیگه. اینا تسلیم حق نشدنه و ایناست که رو بچه اثر میذاره، تو تربیت بچه اثر میذاره و توجیه هم نباید بکنیم این رو. حق اینا حق فرزنده، حق زن، حق رو میگیم، زن حقی داره، فرزند حقی داره، فرزند دختر حقی داره، پدر و مادر باید مراعات کنن، پدر و مادر حقوقی دارن، زنا باید مراعات بکنن، بچه ها باید مراعات بکنن، اگرچه خیلی وقتا برای ما سخته. یعنی الان دختر مرد و زنی میخوان طلاق بگیرن، خب اسلام حقوق رو مشخص کرده، بچه رو به کی بدیم؟ بچه بعد از 9 سالگی به کی بدیم اینو؟ مثلا بچه رو 8 سالگی به کی بدیم دختر و پسر رو؟ خب مشخص کرده، دینم بیان کرد، ولی به خاطر خودخواهیمون دعوا و دادگاه، حالا باید ثابت کنیم به من بدن یا مرد ثابت کنه به اون بدن، زنم ثابت کنه به یکی بدن، این مشخص تسلیم حق نیستیم. الان ببین من مثال بزنم ببین چقدر ما تسلیم حق نیستیم. آیا این عاقلانه است شخصی بره باقی بخره، این باغ رو قشنگ درختاشو درختی بکاره، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 7 سال این درخت روش بکنه، آبیاری بکنه، هرس بکنه، سم به درخت بزنه، علفهای هرز رو از بین ببره، کاملا این درخت آماده میشه، میوه میده، میوه تر و تازه، حالا وقت چیدن میوه است، این میوه انسان نچینه، رهاش بکنه، هرچی میگی بابا این داره میگنده، نه بذار بیشتر بمونه، داره میفته پایین، اب نداره بذار بمونه، میفته اینا میگنده و طرف میوه ها رو هم نمیچینه، آیا این شخص عاقله یا نه؟ این چنین مردی، این چنین زنی اگر چنین کاری رو انجام بده، ما بهش میگیم عاقل هست یا عاقل نیست. قطعا ما میگیم این عاقل نیست. حالا ببینید ما شبیه اینها رو انجام میدیم یا نه. روایت است از پیغمبر فرمودند ان الابکار به منزلت ثمر علی الشجر، دختران بکر، دختران به منزله میوه هایی بر روی درخت هستند. چنان که میوه رو شما میگم بزرگش میکنی، درخت بزرگ میشه، میوه میده، باز نمیچینی، بدون عقل انسان میشه. حالا دختره به دنیا اومده، از سرما گرما حفظش کردی، بزرگش کردی 14 سال، 15 سال، 16 سال، حالا هرچی سن ازدواج. ان الابکار به منزلت ثمر علی الشجر، میوه روی درخته. اذا ادرک ثمرها، وقتی میوهش رسید، بعد وقتی چیدن میوه است باید اینو بچینی. وقتی میوه درخت رسید باید بچینی. اگر اینو نچینی فلم تجتنه افسدت الشمس، میوه میکنده دیگه، اینجا نشانی بیعقلی. حالا بچه‌م، دخترم به منزله میوه است، رسید به یک سنی که وقت ازدواجشه، اینو باید بچینیش، باید ازدواجش بدی. اگر ازدواج ندادی این دختر فاسد خواهد شد. چنان که میوه رو شما بذاری بمونه، میوه برسه، بعد خورشیدی رو بگندونه، بعد بیفته زمین، میگیم این بیعقله. خب شبیه همین اینجاست، دختره رسیده وقت ازدواجشه، داره فاسد میشه، داره تو گناه میفته، میگیم فعلا دانشگاه تو بخون، یه شغل منشال انتخاب بکن. بعد خب بعدش میشه 26 سالش دیگه، خواستگارم نمیاد، 30 سالش، 40 سالش میشه پیر دختر. خب این پدر مادر مشخصه بدون عقل بوده. چنان که میوه رو بذاری برسه میشی بی عقل، اینجا هم میشه انسان میشه بی عقل. اینجا چاره ای نیست برای میوه الا کندن، هیچ جایی وجود نداره و الا فاسد میشه. دختر به سن ازدواج رسید، پیغمبر فرمودن فلیس لهن دواء الا البعوله، هیچ دوایی نیست الا این که این دختر شوهر بکند، و الا ایمن نیستیم از فساد این بنده خدای دختر. خب پدر تو چقدر حق پذیری؟ یکی از حقوق بچه های شما اینه که به ازدواج در بیاری اینا رو، پسر رو براش زن بگیری، دختر رو شوهر بدی. من حق پیغمبر فرمود من حق الولد علا والدهی سلاسه، از حقوقش سه تاست. یکیش اینه یزوجه اذا بلغه، پسر به سن ازدواجی شما زمینه رو فراهم بکنی، پسرم نترس، من کمکت بکنم، تو هم تلاش بکن، توکل به خدا بکن، ازدواج بکن، این وظیفه منه. پذیرش حق اینه اینجا. نبگم نه خب تو سر کار که نمیری، مدرک هم که نداری، سربازت هم که نرفتی، خب چجوری میخوای زن اداره بکنی؟ نمیخواد زن بگیری، خب نمیخواد زن بگیری، این سالم میمونه یا خورشید میگندونه اینو؟ هر گناهی بچه انجام میده پدر نصفش شریک، حق رو نشناخته. و همینجور از حقوق بچه هاست، حقوق دختر هاست، حقوق پسر هاست اینه که مال حلال به بچه بدی، جز حقوقشونه. حق رو بشناسی یعنی همین، تو میری حرام میاری، علاوه بر اینکه حق دیگران رو خوردی، حق بچت رو هم خوردی. چون از حقوق بچه اینه که ان لا یرزقه الا طیبا، روزی به بچه ندی مگر از مال حلال به بچه روزی بدی. اگه از مال حلال روزی ندادی، حق بچه رو مراد نکردی شما. بل این حق، حالا من مصداقاشو میگم، تو اون حقهای بزرگ برای اینکه ما موفق بشیم، مکارم اخلاق، حقوق کوچیک باید مراعات کنیم، مثل انفاق. انفاقای کلان 3000 میلیارد میخوایم موفق بشیم، اینجا باید از کم شروع کنیم، 50 تومن، 100 تومن، 1000 تومن، 10000 تومن صدقه بدیم، تا اون مالهای کلان که به دست ما رسید اونجا بتونیم خودمون رو کنترل بکنیم، و الا ایمانمون از دست میدیم، 3000 میلیارد میخوریم. تو حق پذیری هم همینجوری، از کم باید شروع بکنیم. یعنی چی از کم شروع کنیم؟ حقوقهای کم هست، یعنی یه حقوقی هست، من الان مثالش بزنم، ولی بعضیش الان میگیم حقوقه، بعضیش تدبیر هست، حقهای کوچک. پیغمبر شخصی رو گذاشتن تو قبر، بعد سنگ لحد گذاشتن، پیغمبر میبینه کنار اون سنگ لحد یه سوراخ کوچیک هست، پیغمبر میفهمن برید یه مقداری خاک، گل بیارید، با سنگ بیارید، من این سوراخ رو بپوشونم با سنگ و این گل. به پیغمبر عرض میکنن که آقا این قبر دیگه، میخوایم خاک بریزیم روش بره، چه نیازی این کارو شما بکنید؟ پیغمبر فرمودن ان الله تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه. خدا دوست داره وقتی شما کاری رو انجام میدید متقن کار رو انجام بدید، محکم انجامش بدید. پیغمبر فرمود انی اعلم انه سیبلا و یصل الیه بلا، من میدونم که این پوسیده میشه از بمیره، بدنم پوسیده میشه، خاکم میریزن روی اینو، من میدونم. ولی خدا دوست داره، یعنی میخوای کار انجام بدی جوندار کار انجام بدی، ولی خدا دوست داره وقتی بنده ای عملی انجام میده بعضی جا داره متقن انجام بده، بعضی جا داره احکمه محکم انجامش بده، کار رو درست انجام بده. اما اگه قب کندی حق اون میشه که درست انجام بدی. اگه سپوری، اگه توی اداره چایی میدی، حق استکان اینه تمیز بشوری استکان رو، همین حقوقاست رو یواشاش بزرگ میشه، ول کن اینجا بی خیال شدی، حق لیوان استکان رو مراعات نکردی، حق اون کسی که تو این استکان چای میخوره رو مراعات نکردی، تو حقوق به این سادگی رو مراعات نکردی، مگه میشه تو حقوق بالاتر مراعات نکنی؟ یعنی شما راحت تخم مرغ میدوزی، مگه میشه شطور دوزی نکنی؟ اون رو راحت تر خواهی خورد. یعنی حقوق پایین رو مراعات نکنه، بزرگترا رو به طریق اولا انسان مراعات نخواهد کرد. اون وقت این حالا بحثایی که ما میگیم حقوق هست، حقوق های ریزی هست، اینا رو ما میگیم مراعات بکنه. من چند تاشو مثال میزنم. حق لباس، حالا تا میگم حقوق مالی و حقوق پدر و مادر که من قبلا بحث کردم، حقوق زن و شوهر بعد میرسیم، حقوق زن و شوهر اینجا، این حقوق رو مراعات نکنی ناخودآگاه حقوق زن رو مراعات نکردی، ناخودآگاه حقوق شوهر رو مراعات نکردی. یکیش اینه من اتخذ صوباً فلینظفه، کسی که لباسی خرید باید این تمیز نگه داره. حق لباس اینه، داریم دیگه، اینا تسبیح خدا رو هم میگن، حق لباس اینه تو اینا تمیز نگهش داری، حق این ظرفی که میشوری حقش اینه تمیز بشوری. حق ظرف این نیست اگر دانشجو هستی، اگر طلبه هستی تو خوابگاهی، امروز مثلا صبح غذا میپزی، خب میری مدرسه میندازی تو کمد، فردا ظرف دیگه میذاری اینجا، بعد میگی کیفم میکنی با افتخار وقتی من میرم اتاق شما، میگی بله آقا اینا رو میذاریم اینجا، هفته یه بار میشیم، تو حقوق اینا رو مراعات نکردی. خب طبیعی با این وضع زندگی فردا عقد کردی، ماه اول طلاق خواهد گرفت زن ازت. بدن حقوقی داره، نظافت محاسن، نظافت زوائد موهاست، نظافت موهاست، نظافت لباسه، اینا رو مراعات نکنی. من عذر میخوام، بندی خدای جوونی، خیلی از ما نماز میکنیم، روزه میگیریم، هیئت هم میریم، عزاداری هم میکنیم، ولی این حقوق مراعات نمیکنیم. میگه من عقد کردم، یعنی من منبر رفتم، همین بحث نظافت و حقوق رو مطرح کردم، آقا باید تمیز باشه، بدن تو باید تمیز باشه، حق بدنه، لباس تو باید تمیز باشه، موی تو باید اصلاح شده باشه، حق موست. اینا من میخونم روایت شد، تا اینا رو مراعات کن تا بعد حقوق بالاتر. تو وقتی مراعات نکردی مگه میشه تو بتونی زن بگیری؟ خب این من منبرم تموم شد، اومدم روزه داشتن میخوندن، آقای پیام اومد که آقا یکی اصرار داره بیاد بیرون کار دی. گفتم خب بعد از روزه، من چند دقیقه روزه گوش بودم، دوباره پیام اومد نه نه نمیشه. سه بار تمام بلند شدم رفتم، بنده خدای میگفتش که من عرض کردم، دختر خانومی که بنده خود خواستگارم زیاد داشت با من به عنوانی که مثلا این متدینه ازدواج کرد، من خب بحث طبیعی نامزده عقد میکنن با هم، بعضی وقت حرف میزنن، کنار هم میشینن، ممکنه حرفای عاشقانه به هم بزنن. میگفت این مثلا لباس کثیف منو دید، همین نظافت ظاهری نکردن، محاسن و زوائد موها و اینا رو دید، گفت چه وضعش این. میگه رفت به مامانش هم گفت، یعنی اگه محبت دختر به مرد 1000 باشه، یه دونه اینو مراعات نکردی میشه 999، دومی رو مراعات نکردی 998، همینجور میاد پایین تا بعد همین آقا گفت الان طلاق میخواد از من. اقتدار که بعدم ما تو بحث زناشویی خواهیم گفت اقتدار مرد باید داشته باشه، از اینجاها اقتدار شروع میشه، اقتدار با همین دارایی ها. یکیش اینه، لباس اگر گرفتی من اتخذ ثوبا فلینظفه. امام صادق روایت گی داره فرمود النظیف من الثياب يذهب الهم والحزن، لباس تمیز غم و اندوه انسان رو از بین میبره. خب لباس سفید، انسان لباس چرا سفید باشه؟ چون سفیده تا کثیف شد کثیفیش معلوم میشه، اون شما مجبوری بری بشوری، این حق لباس است. اگه مراعاتش نکردی اینجا حق رو مراعات نکردی. شما خونه اگر شما خریدی، خونه کاگله، حق دیوار است که این گچکاری بشه. این مراعات میکنی حقوق رو؟ اینجا حالا اسرافش من کار ندارم، اصلا اسراف بشه یعنی لوله خرابه، شیر آب خرابه، اصلا همین که خرابه میچکه زن از این بدش میاد، ولی حالا من با اسراف آب کار ندارم، اصلا این خودش بی نظمیه، یعنی نظم شیر آب اینه آب ازش چکه نکنه. تو چقدر منظمی؟ آیا این خراب شد فوری دست به کار میشی حقوق رو مراعات بکنی اینجا؟ یعنی بگی نه من باید وظیفه اینو درستش کنم، این انجام میدی یا نه؟ انجام ندادی، هزار تا که گفتیم شد 999 میشه 998. حق اینه تو اینو درستش بکنی، حق دیوار است گچکاری بکنی. این که میگم حق دیوار است، اینا رو باز براش روایت داریم. ان الله مثلا این عبارت است، ان الله اذا انعم على عبد نعمه احب ان يرى عليها اثرها قيل كيف ذلك، یعنی خدا نعمتی داشت، خدا دوست داره اثر این نعمت رو ببینه. چه جوری؟ میگه مثلا ينظف ثوبه، لباسش رو تمیز بکنه، يطيب ريحه، عطر خودش بزنه، يجسس داره، گچکاری بکنه دیوارشو، و همینجور اینها میشه حقوقیه، حقوقهای ریز، مثلا حیات خانه و در خانه اینا رو میگه جاروب بکنه و تمیز نگه داره. حق عقل، عقل چقدر مراعات میکنی این حقوق عقل رو؟ این به این معنا. حالا بخوایم بگیم حق عقل رو، اصلا روایت هم داریم به پیغمبر وحی شد که جعفر طیار سه خصوصیت خوب داره، من از این خصوصیت خوبش به خاطر این تشکر ازش میکنم. پیغمبر ما گفت خدا میگه سه خصوصیت داری، بگو اینا چیه؟ گفت اگر خدا به خبر نمیداد من نمیگفتم چیه. یکیش رو این بیان کرده که من هیچ وقت تو جاهلیت شراب نخوردم. چرا؟ من میدونم که شراب بخوری عقل انسان زائل می شود، شهوت هم بهش نداری. این رو روایت هم داریم که این آقایی که شراب رو نخوره فقط به خاطر جسمش، نه به خاطر خدا. جالب اینا، روایت زیاد هم داریم شراب رو بخوره فقط به خاطر نخوره، به خاطر جسمش، چون به جسم من ضرر میزنه، چون عقل من رو زائل میکنه. همین مقدار پذیرش حقه، یعنی میگه خب این عقل من رو زائل میکنه، من برای چی بخورم؟ شهوتی هم که بهش ندارم تا نخوردم. این میشه تسلیم حق شدن. همین کارو بکنه روایت میگه جهنم نخواهد رفت، بهش میره. یعنی مراعات حق عقل، میگه عقل میگوید خب بابا آه شراب رو نخور، عقلت رو زائل میکنه، مراعاتش بکنه همین حکم عقلو. خدا میگه اینو من بهش میبرم. کافرم باشه خدا از این صفت خوشش میاد، کسی به خاطر عقل من نه. آقا یه جاز مثلا شهوت داره به زنا، میره زنا میکنه، شراب که شهوتی نداری، تو اصلا نخوردی نمیدونی چه طعمی داره، خب برای چی میخوری؟ سیگار که تو تا حالا نکشیدی نمیدونی چه لذتی که داره، که برای چی سیگار میکشی؟ تریاک تا حالا نکشیدی، شهوتی بهش نداره، چرا میکشی؟ باز یه چیزی شهوت داری، یه بهونه داری، مال رو دزدی بکنی یه بهونه داری، رابطه جنسی برقرار کنی بهونه داری، شراب چی، سیگار چی، تریاک چی؟ اینا مراعات حق عقله. مراعات نکردی خب تقریبا بقیه حقوق رو هم مراعات نخواهی کرد. حق کفش که اشاره کردم، ببین حق حیوان، اینا چیزای کوچیکی. حق فرش، آقا فرش باید روش تمیز باشه، تو اگه فرش انداختی وظیفت اینو تمیز بکنی، جارو بکنی. کفش میخوای بخری، کفش شیک باید بخری، نه همینجور بری. الان میرن خیلی لباس برای بچه میخرن، همونجور فوری لباس ها سیاه تیره، فوری برای بچه ها لباس شلوار لیل، لباس سیاه فوری میگیرن میان 5 دقیقه. تو حقوق نه لباس رو مراعات کردی، نه حق فرزندت رو مراعات کردی. کی گفت تو باید فوری لباس سیاه بگیری؟ تو وظیفت بری بگردی لباس رنگی و رنگ روشن بخری، چون شادی میاره برای بچه‌ت. وظیفت این، حق داره بچه. کفش میخوای بخری باید کفش قشنگ بخری، نمیگیم گران بخری یا حد کفاف بخر، ولی خوبشو بخر، نه همینجوری مثلا میگیم آقا حق زن است براش خونه تهیه بکنی. خواهی مراعات بکنی. خب شما اگر مستاجری تو این خونه، حالا از این خونه باید بری، نگه داشتی دو روز دیگه باید از این خونه بری. خب دو روز دیگه بخوای بری، تو دو روز فرصت داری خونه پیدا بکنی، چجور خونه پیدا میکنی تو دو روز؟ مجبور به یه خونه که خیلی هم ارزشی نداره برای زنت بگیری. مراعات حقوق زنت نکردی. شما قبلش یک ماه دو ماه مونده به صاحبخونه بگو ببخشید قرارداد جدید ببندیم با هم برای اجاره یا نه. بله مثلا کرایه میبره بالا، ببین میتونید بدی؟ خب اگه دادی همونجا بمون. اگر نتونستی بدی دو ماه قبل برو دنبال خونه، دو ماه فرصت داری خونه خوب گیر بیار برای زنت، وظیفته. نگی من درس دارم دیگه، اینم وظیفته. یعنی من درس دارم، دو ساعت در روز وقت بذار برو قشنگ خونه ها رو بگردی، خونه شیک پیدا بکن. دو ساعت وقت بذار، ده ساعت وقت بذار، هر روز یه ساعت وقت بذار، یه کفش شیک برای بچت بخر. این میشه حق بچه است. لذا خود این کفش خریدن گفتن که ائمه کفش خوب بخرید. بله لباس خریدی خوبش، کفش خریدی خوبش رو بخر، تمیز نگهش دار. اگه حیوان داشتی تو رفاه قرارش بده، حقوقش رو مراعات بکن. من اتخذ شعرن، مو بلند کردی، محاسن گذاشتی، وظیفت نیکوش بکنی، اصلاحش بکنی. نه مثل داعشی ها، یعنی دیگه زیر گلو کلن ریشه، بالای مثلا گونه ها و موها پریشان، همش انگار زندانیه. اون مال پدر جمون بود تو زندان بود، بندی خود از زندان آزاد شد، موهاش اینجوری بود، هموسو. خب وظیفتی نیست اینجوری شلخته باشی. من اتخذ شعرن فلیحسن الی، باید نیکو برخورد بکنه با این موهاش. من اتخذ نعلن، کفش خریدی، بعد میگه استجاد فلیستجدها، فلیستجدها یعنی طلب نیکو. کفش خوب باید بخری، یعنی کفش مهم، باید کفش قشنگ بخری. نه بگی خب حالا وردار دیگه ارزون قیمت یا گرون، من بحثم گرون ارزونیش نیست، قشنگ متوسط وظیفت بخره و خوبش رو باید بخری. این میشه جزء حقوق انسان، حقوق کفش. این رو باید مراعات بشه. اگه این حقوق کوچیک مراعات بشه، بعد میری یواش یواش یه مقدار بالاتر، میوه میخوای بخری، وظیفت میوه خوب بخری. مراد من باز گران نیستا، یه جا هست. بله اینو اشتباه نکنیم، علامه طباطبایی یکی از علما، میری میبینی بندی خود مغازه‌داری فقیره، زندگیش اداره نمیشه. یکی از بزرگان میرفت اون کاهوها که ارزش نداشت اونا رو میخرید، بعد میورد حتی میداد به حیوانا. گفتم خب برای چی اینا رو میخری؟ گفت نمیخواستم مستقیم بهش کمک بکنم. بله این بود، اشکال نداره، خیلی هم آبرومندانه اونا رو میخره، کمک بهش میشه. ولی نه، مغازه‌دار وضعش خوبه، تو لازم نیست بری میوه آشغال بخری. میوه خوب وظیفت برای زن و بچت بخری. این میشه جزء حقوق. چقدر مراعات میکنی؟ آیا حق زن تو تو میوه خریدن مراعات میکنی؟ تو نون خریدن مراعات میکنی؟ یا میری نون خمیر میاری، نون بیات میاری، یا میری نه نون میخوای بخری، نون تمیز میخری؟ میخوای زن تو مسافرت ببری، چقدر مراعات میکنی؟ میگی آقا ماشین نمیخوایم، هر وقت خواستی من میبرم. بعد آیا دو ساعت این بندی خدا رو نگه میداری تا مثلا اتوبوس بیاد؟ خب وظیفته که ماشین پولش داری یا نداری، خب تلاش کن زن تو راحتی باشه. این حد کفاف اینها، مراعات کردن اینا بسیار سخته. معمولا بین افراط و تفریط هستیم. اشکال بله، حد وسط رو باید نگه داری برای زنت، مگر خود زنت راضی باشه. صرفه‌جویی به این معنا شما حد وسط رو باید داشته باشی، اسراف نکن، مراعات بکن. آقا برنج که شما میپزید، دو نفر این مقدار میخورید، این مقدار بذار. خب صرفه‌جویی کن، بقیش چرا؟ برقه، میبینی آقاش نیازی نیست. صرفه‌جویی یعنی آقا شما آب گرم کن روشن، برق روشن، میگه اون ضرورتی نداره. خب همین روشن بگون کفایتت مونه. خب اصلا اون اسرافه، حرام است. اون اسراف رو ما نمیگیم، فوق کفاف رو ما نمیگیم، فرق رو نمیگیم. میگیم تو اینجا که حد کفاف باید مراعات بکنیم. مثلا میخوای کفش بخری، کفش الان مثلا فرض بگیم 50,000 تومنه، تو برو کفش خوب انتخاب بکن، برو بگرد خوبشو پیدا بکن، خوش رنگشو پیدا بکن، محکمشو پیدا بکن. نه همینجوری میخوای جورابت پاره شده میخوای بدوزی، پیغمبر یه مثال میزنه، میگه خدا دوست داره کاری انجام میدی متقن انجام بدی. بابا قبرم اگر کندی یه سوراخ کوچیک داره اونو درستش بکن، نه بگو خاک بریز بره دیگه. پس اگه میخوای جورابت پاره است، وظیفت بدوزی فوری. دوختی چجور بدوزی؟ ریز کوکشو بزن، نگو که جو بزرگ بزنی، عادت میکنی به این لیوانو داری میشوری، همینجوری دو یه ریکای میریزی توش، همینجوری دستتو میکشی روش تموم میشه میره. یه جا نه، قشنگ داخلشو اگه سیاهی رنگ چایی است و زیر استکان رو تمیز میکنی براق میشه. وسواس هم نیفتی، بین افراط و تفرید ما باید باشیم، نه افراط بکنی وسواس، نه تفرید که الکی دستی بکشی میری نه نگاه میکنن استکان قشنگ معلومه رنگش، باید تمیزش بکنی. اینا وظایفی در حد متوسط باید مراعات بشه، اینا کوچیک هاست، کوچک های بزرگ. این حقوق رو مراعات بکنی، یواش یواش شما وارد حقوق بزرگتر میشی. اون وقت میگیم کم کم تو میتونی ازدواج بکنی، حق زن رو مراعات کنی، چون خیلی سخت‌تر میشه. از جمله حقوق باز هست، ما میگیم وظیفه ماست حق حتی مارکسیست رو مراعات بکنیم. بینی که میگیم حق و حقوق مراعات بشه، تو خیلی چیزا حق هست. من گفتم بعضی خود ما حق رو تشخیص نمیدیم. الان به جوون بگی خب چرا بلند نمیشه سر کار بریم، یه کار نیست، این وظیفهش انجام نداده، حق رو نشناخته، حق خدا رو مراعات نکرده، حق خودش رو مراعات نکرده، حق پدرش رو مراعات نکرده. یعنی چی؟ یعنی بعضی وقتا از طرف میگه آه من امام صادق من کار ندارم، میگه میتونی بری یکی از این مغازه رو ازشون خواهش کنی بگیری، مثلا میگه اشکال نداری میدن، خالی کاری هم نیست اونجا. میگه چیکار بکنم؟ میگه تو وظیفته برو صبح زود مغازه رو باز بکن. هیچی اصلا مغازه داری مثلا؟ هیچی نداری. خب کار کساده. خب تو وظیفت چی الان کار کساده؟ تو وظیفت اگه مغازه داری، اگه مغازه اجاره کردی، امام اینو میگه، امام صادق فرمودن برو مغازه رو باز کن، مغازه رو آب و جارو کن، جلوی مغازه رو آب و جارو کن، بشین تو مغازه، تو وظیفت رو انجام دادی، بقیهش به خدا بسپار. وظیفت رو باید تو بشناسی و عمل بکن. اعرف الحق، حق چیه اینجا، من باید چیکار بکنم؟ خیلی وقت ما نمیشناسیم. امام فرمود اذا فتحت بابک مغازه و بسطت بساتک، رفتی یه چیزی بالاخره انداختی اونجا، یه کاهوی چیزی، حتی دیگران ممکنه شما حتی چیزی هم نداشته باشی، کاهو هم نداشته باشی تو مغازت بذاری که بفروشی، تو وظیفت رو انجام بده. جلسه قبل من گفتم یه تکون خوردن وظیفه تو که هست، این انجام بده، مغازه رو باز بکن. یکی میاد بگه آقا من یه پارچه‌ای دارم میشه اینجا بفروشی؟ این باز روایت داریم، طرف گفت باشه بذار اینجا، گذاشت اینجا بفروشه. یکی دیگه اومدش مثلا گفت آقا برای من 10000 تومان بفروش، هر چی خودت فروش، من 10000 تومان میخوام. یکی دیگه اومد گفت آقا چند میفروشی؟ گفت آقا ببین این 10000 تومان برای من اینجا گذاشته، من 12000 تومان میفروشم. دو تا مسئول، نفر بعد یواش یواش خودش پارچه خرید. اینا رو به ما میگن توکلم، یعنی همین. تو باید حرکتتو بکنی، حرکتتو نکردی خب تدبیر نداشتی، حق رو نشناختی، وظیفتم انجام ندادی، خدا هم کمک نمیکنه. این که معروفه از تو حرکت، از خدا برکت، اینا تشخیص حقه. بین بنده خدایی جوونی اومد پیش من، من سبک زندگی میگفتم، خانومش گفت، شوهرش اومد پیش من گفت آقا من کار ندارم، بیکارم. گفتم چرا؟ گفت قبلا تهران کار میکردم، حقوق من 70 تومن بود، خب خیلی راحت بودم کار میکردم. بعد یه مقدار گرونی و اینها شد، دیگه افغانیا با 50000 تومن کار میکردن، یعنی کار ما رو اونا میمدن، میگفتن ما 50 تومن حاضریم کار انجام بدیم. خب منم که 50 تومن کار نمی کردم، حق ما 70 تومن بود. خب اونا 50 تومن کار میکردن، اونا کار ما رو گرفتن. آقا دو ساله، نمیخوام بگم راست یا دروغ، این آقا میگفت دو ساله من زنم گوش نخورده، دو ساله من زنم گوش نخورده، چون کار نبود دیگه. هرچی رفتیم آقا حقوق من 70 تومن، گفتن 50 تومن میخوای افغانی گرفتن، ما می امروز فردا اینجوری. دو سال خانم من گوش نخورد، توقع داشت مثلا من ترحم بهش بکنم، بگم واو دو سال تو چه سختی کشیدی. خب این حماقت داره، این جوان مشخص حق رو نمیشناسه، وظیفش نمیشناسه. اون افغانی وظیفش خوب میشناسه، برای این که نفقه زنش که واجبه اون نفقه رو تهیه بکنه چیکار میکنه؟ میاد من 50 تومن حاضرم کار بکنم، 70 تومن نمیخوام، چون بگه 70 تومن کار براش نیست، بی 50 تومن حاضرم. خب 50 تومن غنیمت دیگه، برای زنش میاد 1.5 میلیون در ماه میشه، خب میتونی برای زنت بازی گوشتی بخری. این آقا مشخص حماقت داره، میگه نه من حقوقم 70 تومن، کمترم کار نمیکنم. خب دو سال تو به زنت حقشو ندادی که نفقه بوده، روایت هم داریم هر سه روز یه بار برای زنت گوشت تهیه بکنی، این جز حقوق زن هست. 3 روز، 4 روز، 6 ماه یه بار وظیفه ده، بیشتر هم دادی اشکال نداره، ولی 6 ماهش 6 ماه مثلا حق زن است که براش رنگ مو تهیه بکنه، موش رنگ بکنه. بگی نه من ندارم، خب بیخود کردی، نداری، حق رو مراعات نکردی. این اینو هنوز تشخیص نمیده، بره به اون، من گفتم تو باید میرفتی به اون کارفرماها و به اون کسایی که کار میدادن، به اونا میگفتی آقا این وظیفه است، اگه افغانی میاد 50 تومن میگیره و جوندار کار میکنه، من 40 تومن میگیرم، دو برابر افغانی کار میکنم. این میشه وظیفه. اذا بسط توابک، یعنی تو وظیفتو انجام بده، بله یک ماه سختی میفتی، گردنه که قبلا میگفتیم، دو ماه سختی میفتی، ولی بعدش خدا برات جور میکنه. همون کارفرما میگه تو اینقدر قشنگ کار میکنی، هم 70 تومن من بهت میدم، حقوقت هم میبره بالا، ولی تو وظیفت انجام بده، حق رو تشخیص بده و انجام هم بده. خیلی وقتا ما حق رو تشخیص نمیدیم. تشخیص بین واجب و مستحب، تشخیص بین دو واجب، تشخیص بین مستحب و مستحب تر، ما خیلی وقتا اینا رو تشخیص نمیدیم متاسفانه. حق مارکسیست، ما وظیفمون، حتی مارکسیست ها حقوقی دارن، الان تو مارکسیست نیست، مثلا لیبرالیست، کسی لیبراله، یعنی چی؟ میگه آقا این بندی خدا شهید مطهری اینو دارم، میگه من به همین دانشکده در چند سال پیش نامه نوشتم و گفتم یگانه دانشکده یک صلاحیت دارد، یک کرسی اختصاص به مارکسیسم دهد، این دانشکده است، نه اینکه مارکسیسم یا بخش اعتقادی و فلسفی و منطقیش را یک استاد مسلمان تدریس کنه. اون خب من نباید تدریس کنم، اگه بناس مسیحی مثلا باشه، مسیح خودش بیاد تدریس بکنه. بعدشون میگه خود میگه بلکه بروید، قشنگ ها اینا حق رو شناخت حقه، بلکه بروید استادی که واقعا مارکسیسم را شناخته باشد و مؤمن به مارکسیسم باشه، ماتریالیسم دیالکتیک را شناخته باشد و معتقد به آن باشد و مخصوصا به خدا اعتقاد نداشته باشه، به هر قیمتی شده پیدا کنید، حقوق گزاف به او بدهید، بیارید تو همینجا تدریس بکنه. بگه مارکسیسم، ما وظیفمونه دفاع بکنیم، اشکال بکنیم، نقدشون هم میکنیم، بیارید حق یا اشکال نداره، بذارین کارو بکنه. شبه حق طرفه، سوال حق طرفه، ما خیلی وقتا جلوش میگیریم. اینو متأسفانه عدم شناخت حق هست. یکی از حقوق اینه برای کار ما قداست قائل بشیم، برای کار ارزش قائل بشیم. این متأسفانه نیست تو ماها، برای حق ارزش قائل شدن. ببین من مثال بزنم چجوری میشه، چجوری ما برای حق، برای کار ارزش قائل میشیم. اگر به آقا و خانومی بگن امشب امام زمان مهمان شماست شام، این خانوم آیا برای پول غذا میپزه؟ امام زمان شب مهمان است، مقام زمان هر شب مهمان است، خود شام بپزه، به نیت پول غذا میپزه، شام میپزه؟ مطلقا تو ذهنش پول نیست، چون برای اون ارزش قائل، برای کار هم ارزش قائل میشه، لذت میبره از کار کردن، از درست کار کردن. میگیم آقا ما باید برای کار ارزش قائل بشیم، یعنی خود کار رو دوست داشته باشیم. این جزء حقوق کارم است، نه برای پول کار بکنیم. اگه برای پول کار بکنی از این کار نفرت پیدا میکنی، علاقه هم پیدا نمیکنی، کارت هم شلوول انجام میدی. ولی اگه برای کار ارزش قائل شده باشی، اینو جوندار انجام میدی، مثل همون قبری که پیغمبر میکنه و میگه متقن باید انجامش بدی. ما برای کار ارزش متاسفانه قائل نیستیم، باید برای کار ارزش قائل بشیم. الان متاسفانه خیلی برای کار ارزش قائل نیستن. این میشه مصداق تقوا. لذا من طلبه اگر برای کار ارزش قائل بشم، حضرت علی علیه السلام داره منطق و همس ثواب تو خطبه متقین، خطبه حمام، اونجا منطق و همس ثواب اینا رو بحث میکنه. یک شمینه و نشاطن فی هدا، نشاط در هدایت دیگران داره. من اگر برای کارم ارزش قائل بشم، اون وقت نشاط دارم، چه به من پول بدن، یعنی به من اگه دانشگاه میرم مثلا 5 ساعت 3 ساعت کار میکنم یه پولی میدن، بقیهش خوب تو خوابگاه، بگم خب به من چه، من 3 ساعت کار کردم، 3 ساعتم به اندازه 3 ساعتم حقوق میدم، بقیهش من دیگه کاری ندارم، معلوم میشه برای طلبگی خودم ارزش قائل نیستم، حق طلبگی رو نشناختم. ولی اگر نه، بگم اشکال نیست، 3 ساعت پول میدن جدا، اون جدا، من خودم برای طلبگی ارزش قائلم، من برای هدایت مردم ارزش قائلم، نشاط در هدایت دارم، این حالت با شما تقوا رو پیشه کردی، وظیفه طلبگی تو انجام دادی اون وقت. اون وقت بله ما میگیم برکت هم خدا میده. لذا قداست قائل شدن برای کار، اگه این قداست قائل شدن رو ما داشته باشیم، به از کار کردن لذت میبریم. اینا رو اگه ما مراعات نکنیم، قبول کردن حق، عمل کردن به حق، توجیه نکردن حق، اعتراف به حق، یعنی بعضی وقت ما وظیفمون اعتراف به حق بکنیم، یعترف بالحق، حضرت علی علیه السلام فرمودن. بعضی وقت شما اعتراف به حق بکن. این تو بحث حقوق زن و مرد بسیار دخیل. حالا من یعترف بالحق تو حقوق خانواده من اونجا توضیح میدم چقدر زن با اعترافش به حقوق مرد جلوی گناه مرد رو میگیره. یعنی بعضی وقت زن اعتراف بکنه تو چنین حقی داری، حق به مرد بده، قدرت به مرد بده، شهوت مرد تو گناه میاد پایین. الان متأسفانه غلطه، بعضی نه تو حق نداری به زن دوم بگیری. من بحثم نیستم مرد به زن دوم بگیره یا نه، خود این که اون بحثای قبلی داشتیم که چجوری میخوای مردی که مثلا نیت نمیتونه بکنه به نیت وادارش بکنی، یه اشاره ظاهر من کردم راه داره. اینجا امانو تو چجوری میخوای شوهرت مثلا گناه نکنه سراغ فرزند زن دوم نره؟ راهش اینیست بگی نه نباید بری، یا اعتراف به حقه که جلوش رو میگیره. و اینا رو متأسفانه بلد نیستیم. حالا این باشه، من اعتراف به حق رو میگم مفصل بعد من توضیح میدم اینه چه دخالت اینه که من دارم میگم کفش تمیز بپوش، کفش خوب بپوش، لباس تمیز بپوش، خونه رو تمیز بکن. این چه کاری تو زندگی انجام میده؟ چه جوری مقدمه خوشبختی زندگی میشه این حقوق، مراعات حقوق، حقهای دیگه؟ یکشم اعتراف به حق. پس اعتراف به حق رو باید یاد بگیریم. اعتراف به حق رو در دست بر نداشتن از رأی باطل، یعنی اگر ما تمرین نکرده باشیم اعتراف به حق رو، اگه حقی اگر شناخته شده باشه اعتراف نکنیم و تسلیم بهش نشیم، کمترین چیزی که ایمان انسان از بین میبره تسلیم حق نشدنه، در دست بر نداشتن از رأی باطل. همینجاست آقا یه حق کوچیکم هست، من دارم بحث میکنم با یکی میبینم اون حق میگه، تسلیم حق نشم اینجا کمترین چیزی که ایمان انسان رو از بین میبره. این بحث فقط خداشناسی نیست، ایمان انسان از بین ببره بگی من خدا رو قبول نمی کنم، نه، همین بحث هم میکنی خراب کردی. قلتو ما ادنا ما یخرج به رجل من الایمان، پایین ترین چیزی که انسان از ایمان خارج میکند چیست؟ سومین مساق تقوا پذیرش حقه. حالا این حق یعنی چی؟ ایمان از بین میبره. اینو نپذیرفتی برو حالا هرچی میخوای نماز بخون، حقوق رو نمیپذیریم، مراعات حقوق رو نمیکنیم، بعد نمازم میخونیم. مثل همین سوال، خود این عدم پذیرش حقه. میخوای آقا استخدام بکنی، میخوای این بندی خدا، اون فیلم بود بزغاله، فیلم اخراجی ها، میخوای بفرستی جبهه، تو خب با پای راست میری، دستوی پای چپ میری. خود این سوال عدم پذیرش حقه. یعنی بعضی وقت این سوالا رو که میکنیم، این خودش نشانه بی تقوایی این آقاست. ولو بره تو مسجد دائما تسبیح داشته باشه، کی بود اون بندی خدا تو اخراجی ها؟ حاجی گیرینوف. حاجی گیرینوف ها رو ما زیاد داریم، این بی تقواست ولو در ظاهر دائما تسبیح داره. خود این سوال هایی که بعضی وقت مطرح میکنیم انحرافی اینا. اینجا ما میگیم قلت ما ادنا ما یخرج به رجل من الایمان، کمترین چیزی که انسان از ایمان خارج میکند چیست؟ قال الرأی، یه نظری، یراه و مخالفن للحق فیقیم و علی، یک نظری میبینی مخالف حقه ولی قرص و محکم روشوای میسی، دست بر نمیداری. طرف رو میخوام برای نیروی انتظامی استخدامش بکنن، طرف رو میخوام مثلا برای خیلی جاهای دیگه طلبگی میخوان بیاد طلبگی شرکت بکنه و جای مختلف میخواد استخدام بشه، مثلا نیروی انتظامی میخواد استخدام بشه، سوال میکنن نماز وحشت چجوریه؟ چه لزومی داره؟ خود این سوال باطله. بله لازم انسان بلد باشه، ولی اینجا چه دخالتی داره؟ شما چیزای دیگه که ضروریه ابتداییات شما رها کردی. اینو خود منم بپرسیدم چون کاری خیلی وقت دادم نداره با اینا. نه نداره. این بندی خدا چه لزومی داره مثلا این نماز وحشت خونده باشه؟ چه لزومی داره نماز وحشت خونده باشه و بلد باشه؟ هیچ ضرورتی نداره. مثلا این پای راستت اول می‌ذاری یا پای چپت دیگه، چه لزومی داریم بدون اینا رو؟ اینا شما میگیم خود این سوال و استخدام این آقا با این سوال، یعنی حق یکی رو شما زیر سوال بردی، زیر پا گذاشتی. از پایین ترین چیزی که ایمان از بین میبره یک نظریه که مخالف حقه و قرص محکم روش وای میست، اینا باید اصلاح بشه. لذا این آقایی که این سوال مطرح میکنه خودش ایمانش مشخصه، ضعیفه با اینا. و حتی پذیرش این بعضی وقتا باز اینم هست، ما میریم مشورت با یکی میکنیم ببینیم چقدر تسلیم حقی ما، فکر مونم اون بالاییاش اینه، میخواد بری بالایی ها رو که مقابل توی طرف حق، یه جا مقابل توی رقیب توی حق رو میگه، خیلی سخت پذیرفتنش. اونجا بخوای موفق بشی، اینجا کسی که عاشق توی، کسی که علاقه به تو داره، کسی که دوستت داره حق رو میگه، میتونی بپذیری. تازه نه اون حق رو بگه، شما رفتی ازش حق رو خواستی بهت بگه، کجا مشورت خواستی بکنی؟ میری با طرف مشورت میکنی که 5 تا ویژگی هم داره طرف، بخوای باهاش مشورت کنی، روایت اینو داریم، یعنی با کسی که مشورت میکنید شاور فی امورکم ما یقتضی الدین من فیه 5 تا خصال باید باشه، عقل داشته باشه تا حق و باطل رو، صحیح و باطل رو، مصلحت و مفسده رو تشخیص بده، علم داشته باشه، آگاهی داشته باشه، تجربه داشته باشه، نصیحت واقعا به فکر دلسوزی باشه، نصیحت شما رو بکنه، و تقوا هم داشته باشه. میگه خب حالا شما با این چنین کسی باید مشورت بکنی. بعد میگه وقتی با این آقا مشورت کردی، انکان به خلاف مرادک، خودت هم اصلا خودت با رغبت رفتی سراغش، مشورت میکنی، بعد میگه خلاف خواسته تو هست، میگه ببخشید آقا یه پسری اومده خواستگاری من، یا من دارم میرم خواستگاری دختری، به نظر شما چه جوری؟ منم قبول داره. بعد میگیم نه این به صلاح شما اصلا نیست. میگه نه، یعنی برای چی منو باهاش ازدواج نکنم؟ خب برای چی منو باهاش مشورت میکنی؟ بله تو هم نظر خودتو میگی، میگی من نظرم اینه، ولی اگر این آقایی که مشورت ازش میگیری واقعا قبول داری، خلاف نظر تو نظر داد، تسلیم شو اینجا دیگه، چون میگی این آقایش بیشتر از منه، من نمیفهمم. برای همین میگیم با کسی که عقل دارد، خب اگه خودت عقل داری نیاز به مشورت نبود، کسی که علم دارد، خودت علم، همین علمی که این داری داره تو داری، دیگه نیازی به مشورت نبود. پس این عقلش بالاتر است و علمش بالاتر است و تجربهش بالاتر است و مصلحت و مفسده رو بهتر است و میفهمه، تقواش هم بالاتر است. خب اینجا دیگه اینجور کسی رفتی مشورت، خب هرچی میگید که تسلیم شد دیگه. امام فرمود ان کان به خلاف مرادک فان النفس تجمع عن قبول الحق. اینجا میگه ولو مخالف با تو بود حرفشو بپذیر، حرف این آقا رو بپذیر. بعد میگه فان النفس تجمع عن قبول الحق، خیلی قشنگه این، میگه مخالفت با این نکن، هوای نفس اینجا، زیرا که نفس انسان از قبول حق خودداری میکنه، نفس انسان مخالفت میکنه با حق، دیدی این آقا حق رو میگه، بپذیر حرفشو، یا حتی گمان کردی حق نیست، به نظر تو حق نیست، نفست داره وسوسه میکنه حق نیست، دیدی این 5 ویژگی رو داره، ولی تو گمان میکنی حق نیست، بپذیر، این کار نفست، جلوی پذیرش حق رو ازت میگیره، اینم باز میشه حق. یه مسئله دیگه هم تو بحث حق وجود داره، این رو هم بگم تمام. آقا حتما دنبال حق باید باشید، یعنی اگر من دیدم یه بنده خدای افغانی با یه ایرانی که مسئولم از دعوا کردن، حق این افغانی داره ضایع میشه، وظیفت از حق این افغانیه دفاع بکنی، ولو دادگاه بری. البته اونجایی که انسان مرگ و این اتفاق میفته بحثی نداریم، ما برای دفاع از حق خودت که یک ذره هست باید دادگاه بری. حضرت زره به چه دردش خود میره دادگاه؟ این چه اینه میبخشه، وظیفه دفاع از حقه. یعنی اگر تو صف نونوایی واستادی، این آقا بنده خود اعتراض کرد، گفت آقا این نوناتون واقعا نونو خرابه، خیلی خرابه، سکوت نباید بکنی، وظیفت از این آقا دفاع بکنی. اگه این اتفاق میافتاد، همه هم میگیم امر به معروف، دفاع میکردن، اصلا خیلی از مشکلات ما حل میشد. از حق دفاع بکن، ولی یه جایی هست میگیم نه، کوتاه بیا از حقت. اونم اینه، امام فرمود به بعضی از شیعیانشون، فرمود مثلا آقا این بندی خدا شیعیه، حقی رو از این بندی خدا خورده، اشتباهی کرده، حالا مثلا یه دعوایی کرده، یه ناراحتی کرده، یه غیبتی کرده و امثال اینا، من میگم باید تقرم رو به تمامه از این آقا بگیرم، اونم قبول، من اشتباه کردم. اینجا نیازی نیست حقتو بگی، استقصاء حق، یعنی من حقم رو به تمام باید از شما بگیرم. اینجا گفتم به دنبال استقصاء حق نرو، این کارو بکنی خدا هم همین کارو باهات میکنه، خدا هم میگه منم حقمو تا آخر ازت میگیرم. فقال یشکونی ان استقصیت علیه حقی، میگه شکایت کرد نسبت به من، بعد امام علیه السلام میگه من خواستم استقصا بکنم بر اون حقم رو، شکایت از اون کردم، خواستم استقصا بکنم، حقمو کامل ازش بگیرم. فجلس مغصبا امام، امام حالت غضبناک نشستن، قال که انک اذا اقصیت علیه حقک لم تو سه، تو گمان میکنی یعنی کامل حق تو خواستی بگی دیگه اشتباه نکردی، یعنی کارت کار غلطی نیست، باطل نیست، این خلاف حق نیست. لم تو سه ارائیت که ما حک الله ان قوم یخافون از سوء الحساب اخافو ان یجور الله علیهم، آیا کسایی که میترسن تو اون دنیا خدا پدرشون در بیاره میترسن از این که خداوند ظلم به اینا بکنه؟ از چی میترسن؟ از این میترسن که خداوند استقصاء بکنه حق و بگی من مور از ماست میکشم بیرون، مور از ماست نمیخواد بکشی بیرون اونجایی که حق خودته، تو حقوق دیگران مور از ماست بکش بیرون، نذاری یعنی حقی از دیگران به گردن تو باشه ولی تو خودت نه. امام فرمود فمن استقصا فقط اساء، نسبت به دیگران مور از ماست بکشی بیرون گناه کردی، نسبت به حقوق دیگران مور از ماست بکش بیرون ولی نسبت به حقوق خودت لازم نیست مور از ماست بکشی بیرون. بله این رو اگر ما مراعات بکنیم، این حق پذیری، حقوقی که لباس داره، کفش داره، فرش داره، لیوان داره، همسایه داره و حقوقی که مثلا مثل بنده خدای کسایی که ضعیفن تو این ایران مستضعف هستن افغانی ها دارن، اینا رو اگر ما مراعات بکنیم یواش یواش میتونیم وارد بشیم انشالله تو جلسه بعد به حقوق خانواده. اینا مراعات نشد اونجا معنا نداره حق خانواده مراعات بشه، اینا رو مراعات کردیم مصداق تقوا مراعات شده، من یتق الله ما میگیم انشالله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اختلافات زندگی من انشالله از بین میره، انشالله خدا به ما توفیق بده تسلیم حق بشیم و عمل به حق بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چقدر شده خیلی